اول به نام خدا که بنده او هستم، من به حسین زهرا صلوات می فرستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و عرض ادب به پیشگاه شما مخاطبین گرامی، شما همراهان صمیمی شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. با برنامه زمزم احکام در خدمتون هستیم. بنده به اتفاق کارشناس محترم برنامه و همکاران بسیار عزیزم 3012-03 و دیگر راه‌های ارتباطی مثل همیشه در اختیارتون هست که بتونید سوالات شرعی خودتون رو بپرسید و پاسخش رو از زبان کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور دریافت بکنید. جناب استاد سلام و عرض ادب، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما بینندگان خوب و عزیز این برنامه هر کجا این جهان پهناور که هستی در عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که همه شما و همه ما دلهامون منور به نور ایمان و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت باشه
انشالله. حاجی وحید پور، حیف در آستانه اربعین امام حسین علیه السلام هستیم، در محضر حضرت عالی هم باشیم و خلاصه از فضیلت زیارت نشنویم. ابتدای برنامه رو متبرک کنیم، حالا کتاب کامل زیارت هم که حضرت عالی زحمت کشیدید با خودتون آوردید استفاده بکنیم، بعد بریم سراغ سوالات.
چشمتون میبره کتاب رو که شما اسمش رو آوردید، یکی از کتاب‌های بسیار بسیار معتبر شیعی است.
بله.
و قدمتش فکر نمی‌کنم خیلی ما کتاب داشته باشیم که قدمتش به این کتاب برسه. چون نویسنده این کتاب در سال 368 از دنیا رفته. الان 1439. یعنی 1100 سال. 1100 سال پیشه این کتاب 1100 سال ازش داره میگذره.
بله.
یکی از متقنترین، محکمترین و با ارزشترین کتابهای ما شیعه است. منتها موضوعش فقط در باب زیارت است.
درست.
یعنی روایاتی که در باب زیارت از حضرت رسول بگیرید شما همه ائمه، این روایات رو ایشون جمع‌آوری کرده.
بله.
من روایتی رو که میخوام عرض بکنم در صفحه 140 این 143 این کتاب، البته این کتاب عربی، ترجمه این جدا شده، یعنی ترجمه کامل و زیارت الان تو بازار هست کسی بخواد.
بله، این زبان عربی کامل.
بله، این کامل هم زبان عربی. بله. این روایت رو میخوام درباره پیاده روی عرض بکنم. روایت از امام صادق علیه السلام، قال ابو عبدالله، حضرت فرمودن به راوی، به اون کسی که از حضرت سوال کرده بود، فرمود من خرجه من منزلهی، یه مقدارش هم آسونه ترجمهش، من خرجه من منزلهی یوریدو زیارت قبر الحسین ابن علی علیه السلام، کسی که از خانش میاد بیرون و تصمیمش اینه که به زیارت قبر سید الشهدا بره، امکان ماشیان، ماشیان این پیاده،
بله،
اگر بنا داره که پیاده بره به سمت کربلا، کتب الله له بكل خطوه حسنه، هر قدمی که برمی‌داره برای هر قدم یک حسنه خدا می‌نویسد و محا عنه سیئه و یک گناه را از او پاک می‌کنه، یک حسنه می‌نویسد یک گناه پاک می‌کند، حتی اذا سار فی الحائر، تا زمانی که میرسه به کربلا نزد قبر سید الشهدا، کتبه الله من المفلحین، خدا او رو جزء رستگاران نامش رو ثبت میکنه، المنجحین، مفلحین، منجحین، رستگاران و نجات یافتگان. تا زمانی که این، تا زمانی است که داره عمل انجام میده، زیارت انجام میده، حتی اذا قضا مناسکهو، وقتی که اعمال زیارت رو انجام داد تمام شد، کتبه الله من الفائزین، و خدا آخر سر او رو جزء
رستگاران
قرار میدهد، فائزین قرار میدهد. اینم تا اینجا. مرحله بعد چیه؟ میخواد برگرده حالا. حتی اذا اراد الانصراف، هر وقت تصمیم گرفت که برگرده به شهرش و وطنش، اتاه ملکون، یه فرشته میاد، فقال، خیلی عجیبه، فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقرئک السلام.
به به،
فرشته میاد میگه که رسول خدا پیغمبر اکرم به تو سلام میرساند، و یقول لک، و یه پیغامم داره، پیغام رو فرشته میرسونه، استعنف العمل، دوباره بیا. یعنی حالی که داری برمیگردی اب نداره، برگرد، ولی تصمیم داشته باش دوباره بیا. این خیلی نکته
نیست، هر کسی که میره باز دوباره دلش پر،
بله بله بله، این اتفاقا نکته خیلی مهمیه که در زیارت سید الشهدا اسراف نیست. کسی میگه آ چند بار میری، آ رفتی هر سال اربعین، بله، این پیغام پیامبر عظیم الشان اسلام است، و یقول لک استعنف العمل، دوباره از سر بگیر، استعنف العمل یعنی دوباره از سر بگیر، دوباره بیا زیارت،
بله،
فقط غفر لک ما مضی، گذشته تو را خدای آمرزید. البته روایات فراوان داریم ما در فضیلت زیارت سید الشهدا، خیلی هم عجیبه. مثلا میگه که من زار الحسین علیه السلام زار الله فی عرشه، کسی که امام حسین رو زیارت میکنه در حقیقت داره
خدا رو
در عرش زیارت. منتها من این روایت رو به خاطر پیاده روی انتخاب کردم،
درست.
که این ایام الان عده زیادی در حال پیاده روی، هم امسال هم آقای حبیبی خیلی عجیب زود شروع شده، خیلی به حمد الله این حماسه
جمعیت بسیاری
الان عده زیادی مشغولن، با اینکه ما هنوز تقریبا یک 10 روزی تا اربعین داریم.
خوش به سعادتشون، واقعا بزرگوارانی که توفیق نصیبشون میشه، توفیق رفیق راهشون میشه، و واقعا اونهایی که این توفیقی رو پیدا میکنن حتما دعا بکنن در حق کسانی که جامانده این قافله هستن ولی دلشون همراه این قافله است، قطعا دعاگوی این عزیزان هستن. و این دعای همیشگی ما که انشالله از رهروان واقعی سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام باشیم، به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. حاجا اگه اجازه بفرمایید قبل از که بریم سراغ پیام‌ها و پیامک‌ها، آخر برنامه قبلی سوالی مطرح شد، حالا چون فرصت کم بود، کارهایی که مثل بخت آزمایی انجام میشه در واقع، فرمودید که این اشکال داره در شرع مقدس ما. حالا الان یه سری مواردی هست، این که مثلا شارژ تلفن رو طرف میخره از یه سامانه‌ای، بعد از بین کسایی که شارژ رو خریدن به قید قرعه مثلا به یک نفر یه خودروی داده میشه یه پولی، آیا این هم ایراد داره یا خیر؟
ببینید، بذارید من قاعده و قانونشو بگم، خیلی جالبه، بعد شاید موارد و مصادیق مختلف رو بتونن خود بینندگانمون تطبیق بکنن. ببینید، اون چیزی که شبیه قماره اینه که بازنده‌ای پول از جیبش بره و اون پول بره تو جیب برنده،
یعنی چند نفر باید ببازن تا یه نفر برنده بشه.
این قانون قماره،
درست.
هر چیزی که شبیه این باشه شبیه قمار حساب میشه. اون بخت آزمایی هم به خاطر همین بودش. که چی؟ بخت آزمایی معناش این است که شما پولتو بده، چیزی هم گیرت نمیاد. شما پولتو بده، ما این پولا رو جمع میکنیم، یه نفر برنده میشه، همون پولای بازنده ها رو که از جیبشون رفته میدیم به برنده.
اون بختش سفید اون یه نفره.
اون بختش سفید. بخت آزمایی یعنی آزمایش بخته.
بله.
اینه. این حرامه. این حرامه. اما یه وقت است که شما میگید نه، فرض بفرمایید یه فروشگاهی تبلیغ میکنه برای فروش اجناسش، ایناست میگه هر کسی مثلا در این حد خرید این مقدار ما بهش امتیاز میدیم و بعد قرعه کشی میکنیم و جایزه میدیم. اینجوری میفرمایید شما؟
بله
بله. خب این جایزه رو اون فروشگاه داره از سرمایه خودش میده،
یعنی بازنده وجود نداره؟
نه خیر، بازنده وجود نداره. نه خیر، بازنده نیست. اگر شبیه این باشه این اشکال نداره.
درست.
حالا فروشگاهه که الان هم تقریبا میتونم بگم مد شده یه همچین چیزی، یعنی یکی از روش‌های تبلیغاتیه. بله، جذب مشتریه دیگه، مدیریت مشتریه که راهاش همینه که جایزه میذارن. حالا ممکنه فرض کنی یه سریالی روی این بسته هست، میگه سریال رو برای ما پیامک بکنید، ما شما رو در قرعه کشی شرکت میدیم. مثلا فرض کنید که یک وسیله برقی بهتون میدیم، مثلا ماشین خودروی سواری بهتون میدیم، این سرمایه رو خود اون شرکت داره میده، یعنی از جیب مشتریان چیزی برای این کار نگرفته، نگفته که 100 نفر بدن یکی بخوره. ببینید این قانون رو ببینید شما،
در واقع سود خودشه،
بخش سود خودشه. 100 نفر بدن یکی بخوره، این حرامه.
درست.
1000 نفر بدن دو نفر بخورن،
یعنی 1000 نفر مغبون بشن که دو نفر،
همین 1000 نفر مغبون بشن، متضرر بشن، از جیبشون بره که دو نفر بخورن، اون میشه اون چی؟ برنده و بازنده. نه، اینجا برنده و بازنده ای نداره، جایزه داره میده. اینه شبیه این میمونه که بانک قرض الحسنه سود به کسی نمیده، ولی میگه که ما یه جوایزی میدیم، تشویق میکنه هر کس قرض الحسنه باز کنه ما یه جوایزی بر اساس قرعه کشی میدیم، هیچ اشکال نداره. حالا اونم که شما میفرمایید که مثلا فرض کن شارژ کسی میخره، خب اینایی که شارژ دارن میخره میشن مشتری. بعدم فرض کنید که اون شرکت مخابرات هر چی که هست میگه که ما بر اساس قرعه کشی مثلا به چند نفر جایزه میدیم، اون اگر
اون یکی اپراتور جلو بیافتیم مثلا ما این کارو
میکنیم.
عرض کنم که با اجازهت میرم سراغ پیام هامون. آقای صادق از آستانه اشرفیه گفتن آیا صیغه نذر حتما باید شرعی و به زبان جاری بشه؟ آیا ادای نذر منوط به برآوردن حاجات میباشد؟
دو تا سواله. سوال اولشون پاسخ بله، حتما همینطوره. صیغه نذر باید بر زبان جاری بشه، به نیت دل کافی نیست. خیلی از مردم میگن که ما به دل گرفتیم که مثلا همچین کاری انجام بدیم، این کافی نیست، حتما باید بر زبان جاری بشه. علاوه بر این که باید جمله خاصم جاری بشه، نه اینکه مثلا میگه که خب انشالله من بچم خوب بشه همچین کاری میکنم، این کافی نیست. حتما باید این جمله توش باشه که برای خداست، برای خداست. مثل نمازی که شما میگی برای خدا میخونم، نظرم باید بگی برای خداست، بر عهده من، بر گردن من. اون وقت اگر مثلا مریضم شفا پیدا کرد، من مثلا گوسفند چیز میکنم. پس بنابراین حتما باید جمله صحیح شرعی، متأسفانه زبان فرق نمیکنه، عربی، فارسی، ترکی، هر چی، این بر زبان جاری بشه. این مالی. بعد سوال دوم چی بود؟
گفتن آیا ادای نظر منوط به برآوردن حاجات هست؟
خب ببینید، معمولا نظرهای ما اصلا توش طلبکاریه، یعنی مفتی ما نظر نمیکنیم، میگیم اگر مریضم خوب بشود. معناش این است که اگه مریضم خوب شد من این کارو میکنم، همینطوره. پس بنابراین تا مریضش خوب نشده، تا حاجتش برآورده نشده، تا در کنکور جوونه قبول نشده، معنا نداره که بخواد نذر ادا بکنه. معمولا اینجوری. چه میگم معمولا؟ چون گاهی نذرایی است که اصلا شرطم توش نخوابیده، گاهی بعضی نذراست که هیچی توش نخوابیده، طلبکاری نداره. چی میگه مثلا؟ من مثال بزنم، میگه که برای خداست، بر عهده من که تا دو ما نماز شب بخونم، نمیگه اگه حاجتم برآورده شه. اینجا دیگه منوط به چیه؟
طلبکاری نیست دیگه.
طلبکاری نیست.
بله.
40 جمعه نظر میکنه که غسل جمعه کنه. طلبکاری نیست دیگه. منوط به چیه؟ هیچی. حاجتی داره؟ نه. اونو میگن نظر مطلق.
درست.
مطلقه، یعنی شرط توش نخوابیده. اگر نظری مشروط باشه حتما منوط به اینه که اون حاجت برآورده شه.
خیلی ممنونم. یه سری به اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم و ادامه برنامه زمزم احکام رو تقدیم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. مختلف الملوان وتعاقب العصران. مختلف الملوان وتعاقب العصران. على الفرقدا وكر الجديدا مستقبل الفرقدا وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
گفتم به خرد که چیست اسباب نجات در گردش روزگار و حول عرصات در وادی عقل و عشق گشتی زد و گفت بر خاتم انبیا محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان با برنامه زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت در خدمتون هستیم. حضرت استاد وحیدپور به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ میدن. 0919-0611 استاد وحیدپور گفتن من پولی که دستم میاد جمع میکنم تا مثل عروسی بچه‌ام یا تعمیر خونه و برای اینجور موارد خرج بکنم، آیا خمس بهش تعلق میگیره؟
مقلد کی هستن؟ اینو بارها عرض کردیم. ببینید، در مواردی که ما در آینده نیاز خواهیم داشت به یک هزینه ای و نخواهیم توانست که یک دفعه اون هزینه رو فراهم کنیم، حالا هزینه ساخت منزل، هزینه خرید خونه است، هزینه تهیه جهیزیه است، هر چی مثلا میخواد ماشین بخره، ماشین زیر پا واقعا نیاز داره، تو زندگیش ماشین زیر پا نیاز داره، میخواد یه دفعه تهیه کنه، نمیتونه. 20 میلیون 30 میلیون کجا میتونه یه دفعه تهیه کنه؟ الان پس انداز میکنه برای تهیه مثلا خودرو، برای تهیه جهیزیه، برای تهیه خونه، برای انجام عروسی، مخارج عروسی. این قانونشه که اگر نتواند یک دفعه تهیه کند و ناچار باشه که به تدریج پول رو جمع بکنه، بر اساس فتوای بعضی از آقایون مراجع خمس نداره. منتها باید ایشون میفرمودن که مرجع تقلیدشون کیه، ولی در هر صورت توصیه میکنیم که ایشون حتما مراجعه کنن به فتوای مرجع تقلید خودشون، ببینن که تو این زمینه چی میگن.
بله، بیننده عزیزی با شماره 0913-8012 گفتن که اگر سرامیک خونه خیس باشه و گربه از اون سرامیک بره و بعد روی فرش ما بیاد، آیا فرش ما نجس شده؟
نه، چرا نجس بشه؟ گربه که سگ نیستش که. سگ نجس العینه. وقتی سرامیک خیس باشه، مثلا سگ عبور بکنه، بدن سگ رطوبت پیدا میکنه، بعد میاد روی فرشتون، اونم تازه به شرطی که اون رطوبت رو به فرش شما منتقل کنه، ولی نجس میشه، ولی گربه پاکه.
حالا اگر فرض بر این باشه که سرامیک نجسه و خیس، بعد گربه بره روشو بره رو فرش،
سرامیک که نجس باشه و خیس باشه نیاز به گربه نیست. شما دستتون هم بخوره روی اون سرامیک نجس مرطوب، اگر دستتون خیس بشه دستتون میشه نجس، دوباره دستتون رو میارید میزنید روی مبلتون یا روی فرشتون، دوباره میشه نجس. مطابق به شرط این که تو این مواردی که میگیم که دستتون بخوره اونجا، دوباره دستتون بیاد نمیدونم روی مبل و فرش، سرایت هم بکنه ها. گربه هم همینطوره. آیا واقعا سرایت میکنه؟ یعنی اینجوریست که گربه همین که مقاد عبور بکنه، خب گربه مقاد عبور بکنه چی میشه؟ اون رطوبت رو میگیره، یعنی خیس میشه بدنش، بعدم میاد روی فرش.
یعنی اینقدر رطوبت هست که انتقال بده فرش.
بله. اگر این دوباره میاد روی فرش، اینقدر رطوبت داره که فرش شما رو خیس میکنه. اگه اینجوری باشه بعد. و الا اگر نه رطوبت رو انتقال نده، نجس نمیشه.
درست. 912-67-81 بیننده بزرگواری هستن که به 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما پیامک زدن. استاد وحیدپور گفتن بنده به یک آرایشگاه مراجعه کردم، آرایشگر ادعا کرد که با الکل سفید 90% که خوراکی هم هست وسایل رو تمیز میکنه، آیا میشه حکم به نجاست وسایل او داد؟
الکل سفید که همون الکل طبیه، قاعدتا ایشون میخواد بگه الکل طبی رو بعضی از آیون بر اساس فرایند تولیدش میگن نجسه.
بله.
فرایند تولیدش حالا مفصل من میخوام توضیح بدم. بعضی از آیون مثل حضرت امام، بعضی از آیون دیگه میگن نجسه. ولی اکثر آیون فعلی از مراجع میفرمان نه، این فرایند مشکلی نداره. یعنی در واقع از اصل نجسی تهیه میشه، ولی چون استحاله میشه، تغییر ماهیت داده میشه، این پاکه. بنابراین فکر میکنم میتونم بگم که مشهور فقهای فعلی الکل طبی رو هم نجس نمیدونن.
درست. محمد آقا بیننده خوبون از انگلیس گفتن اگر پدری فرزند نابالغ خودش رو به کار خلاف شرع تشویق بکنه
مثلا مالی از شخصی ضایع بشه و شخص زیان کرده بعدن متوجه بشه، چه شخصی در میان ضامن هست، پدر یا فرزند؟
خب ببینید دو نفر اینجا نقش دارن. پدر چقدر نقش داشته؟ یا پدر فرزند خودش رو وادار میکنه، یعنی اون فرزند خیلی نقش مستقلی نداره، وادارش میکنه، اونجا پدر ضامنه.
بله.
یه وقت نه، تشویقش میکنه و الا اون پسر با اختیار خودش مستقلا میره اون کار.
میتونه این کارو نکنه.
بله میتونه این کارو نکنه. تشویق میکنه، تشویق کار حرامیه. درسته؟ تو مثال ببریم که مسئله مقدار واضح بشه. فرض کنید بنده فرزند خودم رو تشویق میکنم که بره مال مردم رو برداره، بره دزدی بکنه. تشویقش که میکنم کار حرامه. معلومه. دارم به دزدی تشویقش میکنم، کار حرامیه. ولی من ضامن نیستم. چرا؟ چون من نقشی در خود دزدی ندارم. یعنی اون غصب نقشی ندارم. مستقلن کی اون نقش رو داره؟ مستقلن و مستقیمن اون فرزنده. اونجا کی ضامنه؟ خود فرزند. پس موارد فرق میکنه.
اون که تشویق میکنه هیچ گناهی مرتکب نمیشه.
چرا از کردن؟ کار حرام میکنه.
کار حرامه فرزند. ولی از لحاظ این که ضمانتی داشته باشه
ضامن مال نیست. درست.
عرض کنم که سرکار خانم مهرنگیز از فرانکفورت آلمان پیام برام فرستادن. آقای وحیدپور عزیز گفتن آیا پول زیارت کربلا هم خمس داره؟ این سوالیه که این بیننده بزرگوارمون.
یعنی چی پول زیارت کربلا خمس داره؟ یعنی چی؟ یعنی این که قبلا پول رو جمع کرده، سالم بهش خورده برای زیارت کربلا، منظور اینه؟ اینجوری منظورشون؟ یعنی پول جمع کرده، پس انداز کرده به نیت این که مثلا اربعین بره کربلا، بعدم الان میگه سالم بهش گذشت، بله این خمس داره.
بله
این خمس داره. بنده اینجوری برداشت میکنم از سوالشون. پول سفر کربلا خمس داره، یعنی این که برای سفر کربلا پولی جمع آوری کرده، سالم بهش خورده، بله این خمس داره. اما اگه نخیر، سال هنوز نخورده، مثلا این پولی که دو ماه قبل، سه ماه قبل، یه ماه قبل، نه هنوز سال بهش نگذشته باشه، در مسیر این زیارت خرج بکنه و هزینه بکنه، اون وقت خمس نداره.
بله. گفتن آیا کسر کردن بخشی از مبلغ چک مدت‌دار و نقد کردن اون جایز؟ 912-71-02
منظورشون فروش چک دیگه به قیمت بله. کمتر. اصطلاحا میگن خرید و فروش چک. حالا این مقداری صورت مسئله‌شو اصلا توضیح بدیم
بله.
روشن بشه، بعد اون وقت جواب بگیم که همه بینندگانمون بتونن مسئله رو متوجه بشن.
بله.
ببینید یه وقت است که بنده با آقای حبیبی بدهکارم چک می نویسم به ایشون میدم، واقعا بدهکارم، نه چک سوری
نیست.
نه 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 نه، چک سوری اصلا مورد بحث نیست، واقعا بدهکارم، چک می نویسم. این چک الان مال 3 ماه دیگه است،
درست،
به مبلغ 5 میلیون تومان چک میدم به شما. شما طلب دارید، منتها شما می نگی بخوای صبر بکنید تا 3 ماه دیگه 5 میلیون تومان سختته.
الان نیاز دارم.
الان نیاز داری. الان شما میرید مثلا به یه شخص سومی، شما یک، منم یک، نه میرید یه شخص سومی، حال تو بازاره، تو هر جا، هر جا،
مثلا آقا رشیدی خود
فرض کنید آقای رشیدی تصویربردار عزیزم.
بله.
شما میگید که آقا من یه چکی دارم برای 3 ماه. اصلا چک ملاک نیست، اصلا چک چیه؟ شما بهش بگو که آقا من یه طلبی دارم از فلانی، طلب دارم برای 3 ماه دیگه 5 میلیون تومان. شما این عرض می شود که طلب منو میخری، اینوش میگن خرید و فروش دین، اصلا چک ملاکم نیست. شاید حتی بنده چکم با آقای حبیبی نداده باشم، آقای حبیبی میگن قبولت دارم، چکم نمیخواد.
بله.
اصلا چک نمیخواد، ولی از من طلب داره، طلب رو میره میفروشه، فروش دین بهش میگن. آقای جایزه؟ بله، هیچ اشکال نداره، هیچ کسی هم اشکال نکرده. شما میتونید 5 میلیون رو ببینید سادهش که بکنیم اینه، 5 میلیون 3 ماه دیگر را الان چند میخری شما؟ میگه 4 میلیون و 500 اب نداره. شما 4 میلیون 500 نقد میگیرید، درست؟
بله.
دیگه آقای حبیبی از بنده طلبکار نیستند. اون وقت طلبکار من کیه؟ میشه اون شخص سالس. اون شخص سالس 3 ماه دیگه 5 میلیون از من میگیره.
همه اینا در صورت که در واقع واقعی باشه دیگه.
بله واقعی باشه.
یه چکی یه نفر،
نه نه نه،
یه نفر دیگه بده،
واقعی باشه. و الا این که من بخوام بازی در بیارم، من اصلا بدهکار نیستم، آقای حبیبی میخواد این کارو مثلا تو بازار انجام میده، میاد به من میگه حالا یه چک دوستانه بنویس شما،
مثلا
آها یه چک دوستانه بنویس 5 میلیون که من برم مثلا این چکو بفروشم. اون چک یه کاغذ بیشتر نیستش که، کاغذی که شما نمیخواد بفروشی، میخواد چی بفروشی؟ طلب رو. اگه طلبی نداشته باشی چنین کاری جایز نیست.
بله. ممنونم. سرکار خانم سید فاطمه سلیمانیون از زنجان گفتن آیا میتونیم خمس رو خورد خورد پرداخت کنیم؟
ببینید این که میتونیم یا نمیتونیم، ما برای پرداخت خمسمون مراجعه میکنیم به دفتر مرجع تقلیدمون یا مراجعه میکنیم به وکیلش. معمولا اینجوریه. میتونم بگم بله، فکر میکنم که از معمولا هم بالاتر بگیم، حتما همینطوریست که دفاتر آقایون مراجع یا کسانی که وکیل آقایون مراجع هستن هیچ وقت اجبار نمیکنن کسی رو خمس بیار بده. یک، شما داوطلبانه وقتی هم رفتید هیچ وقت اجبار نمیکنن که همه رو الان نقد بده، ابدا چنین چیزی نیست. میگن که شما خورده خورده در طی مثلا فرض کن یک سال، هر چقدر تا سال دیگه که میخوای حساب سال بعد تو بکنی، تا این یک سال بیار خمس تو قسط قسط بده.
خیلی ممنونم. 0938-97-94 گفتن اگر زیارت اربعین این همه ثواب داره، یعنی اگر کسی 60 سال گناه کنه بعد بره زیارت همش پاک میشه، این که عدالت نیست؟
خب این بحث مفصل داره. سوال خوبیه. داره. چه اشکال داره کسی این سوالو بکنه؟ واقعا شبهه است. ببینید این که گفته میشه، الان ما داشتیم، الان روایتو خوندیم. روایت خوندیم که اون فرشته پیغام میآورد از پیغمبر اکرم، چی میگه؟ میگه که فقط غفر لک، تو آمرزیده شدی. ما دو جور اولا گناه داریم.
بله.
یک گناهمون گناهی است که بین ما و خداست، یکیش حق الناس. حق الناس اصلا اینجا مطرح نیست. ما نگفتیم حق الناس بخشیده میشه. اگر من ظلم به مردم کردم با زیارت کربلا، ظلم به مردم از بین نمیره. باید برم صاحبان حق رو راضی بکنم، به اونایی که ظلم کردم برم مراجعه بکنم.
یعنی هیچ فریضه، هیچ کار بزرگی، هیچ کار مستحبی، خلاصه هر چی هست
جای
حق الناس رو پر.
ابدا ابدا جای حق الناس نمیگیره، چون همه اینها،
یعنی حتی شهادت و جهاد و
هیچی، چون اینا همش در رابطه من و خداست، نه در رابطه من و مردم. رابطه من و مردم حسابش خدا
بشه.
رابطه من و مردم باید اصلاحش با مراجعه به خود اونها بشود. برم به اونها مراجعه کنم بگم من مدیونم، من رفتم دزدی کردم، بعد برم سفر کربلا بگم خب دیگه دزدیم حل شد دیگه. نه، پس اولا حق الناس رو جدا کنید. یک، میمونه حق الله. حق الله هم باز بعضی از مواردش جبران میخواد. من نمیدونم، حالا شایدم تو برنامه قبل رو کردم، حالا یک کسی عاشق امام حسین اربعین میده ولی تا حالا نماز نخونده، بره خدام او رو میبخشد، ولی میبخشد به این معناست که روز قیامت چوبت نمیزنم، ولی نماز قضاهاتو باید بخونی، روزهایی نگرفتتو باید بگیری. پس باز
جبران باید بخونی.
جبران میخواد نماز قضا، روزه قضا. میمونه این که خدا میخواد چوبش نزنه، اون دیگه مال خداست،
حق خودش،
حق خودشه. ما چرا دخالت بکنیم؟ ما خیلی برامون بعیده، یعنی عرض میشود که خدا میخواد ببخشه، ما بخیلیم؟ خدا میخواد ببخشد. میگه کسی که آمد به زیارت سیدالشهدا، من حق خودم رو میبخشم. یعنی اونجایی که میخواستم روز قیامت عذابش بکنم، عذابش نمیکنم. خب این چه اشکالی میتونه داشته باشه؟ آیا خلاف عقله یا خلاف عدله؟ خلاف عدل یعنی چی؟ یعنی ظلمه. یعنی خدا به کی ظلم کرده؟ به دیگران یا به این؟ به این که خیلی هم لطف کرده که ظلم به دیگران ظلم کرده، خب کاری به دیگران نداره، حق خودشه. مثل این که بنده مثلا از دو نفر طلب دارم، به یکیشون میگم که تو طلبمو نمیگیرم،
اصلا دوست ندارم بگیرم.
از اون یکی میخوام بگیرم، این ظلمه؟ نه، چه ظلمیه؟
شاید ظاهرش ظلمشون بده ولی در از ظلمی نیست.
هیچ ظلمی نیست، چون حق خودمه. میخوام از این شخص حق خودمو نگیرم، دوست دارم نگیرم. و چه اشکالی داره؟
ضمن اینکه جایی که اینطوری هست همچین ثوابایی دادن، خب ما بریم ثواب جمع کنیم دیگه. یعنی در واقع مساوی
برای همه هست.
بله،
اینم نکته،
شرایط مساوی برای همه هست.
شرایط مساوی برای همه است، زمینه برای همه است. خود شما بیا زیارت اربعین، اصلا سفره پهنه، منتها شما اشتها نداری یه بحث دیگه است. شما اشتها نداری بیای سر سفره غذا بخوری، گرسنه میمونی. یکی دیگه اشتها داره، میاد با لذت هم میخوره، بهره میبره. اون میاد سر سفره امام حسین، شما نمیای. مثل رفتن روزه است دیگه، ما داریم دیگه. اونم همینطوره. مجلس عزاداری سیدالشهدا چه جوریه؟ گریه برای امام حسین چه جوریه؟ اونم هم همینطوره دیگه. یعنی زمینه آمرزش گناه را فراهم میکند. اینه. اینم اضافه کنم آقای حبیبی. که کسی که رفت اربعین معناش نیست که شیشتونگ بهشت رو دیگه الان در اختیارش میذاره. نه، جاده بهشت براش هموار میشه، مثل یه راننده است که میره توی جاده. اما این که واقعا آخر و عاقبت حتما هم تو بهشت وارد خواهد شد، این بستگی داره. بعد از سفر اربعین چیکار میخواد بکنه؟ تا اینجا درست شد، تا تا اینجا درست شد. از این به بعد چیکاری؟ از این به بعد خدا تضمین نمیکنه. از این به بعد باید دوباره حواستو جمع بکنی که تو این جاده‌ای که ما برات هموار کردیم تو دره نیفتی.
دیگه به اندازه ظرفیت خودمون و چه زیبا گفت که گرگدا کاهل و تقصیر صاحب خانه نیست. ان شاءالله که همون به اندازه خودمون بتونیم بهره برداری بکنیم. خیلی ممنونم، لطف کردید. حاجی بیت پور عزیز. برنامه زمزم احکام روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 17 تا 18 به وقت ایران اسلامی تقدیم نگاه‌های مهربان شما عزیزان میشه. حضرت استاد وحیدپور به سوالات شرعیتون پاسخ میدن. من همیشه تاکید میکنم به سایت شبکه هم یه سری میتونید بزنید، هم با برنامه‌های مختلف شبکه آشنا بشید و هم فایل برنامه‌های قبلی زمزم احکام رو دریافت بکنید. پرسش‌های بسیاری توی برنامه مطرح میشه و بعضیش هم در واقع به کرات تکرار میشه و اگر شما فایل برنامه قبلی رو دریافت بکنید، مجموعه ای از پرسش‌ها و پاسخ‌های سوالات شرعی رو میتونید اونجا ملاحظه بفرمایید. 913-74-21 گفتن اگر غسل جنابت بکنی بعد چند ساعت نجاست ازت خارج بشه، آیا این غسل داره مجدد یا نه؟
چه نجاستی؟ بعد از چند ساعت نجاست از انسان خارج بشه، دستشویی هم بره نجاست خارج میشه. چرا؟ چون ادرار نجسه، مدفوع نجسه.
بله.
ولی این جور نجاسات ربطی به غسل نداره. معناش اینه که دیگه نیازی به غسل نداره. بله، رفتی دستشویی، وضو میخواد برای نماز، وضو بگیری.
بله.
نیازی به غسل نداره. اما اگه منظور ایشون این مقدار واضح‌تر عزیزان سوالاتشون رو مطرح کنن. اگر ایشون میگفتن که بعد از چند ساعت دوباره مثلا منی خارج شود، منظورشون اینه. اگر اینه خب بله. اگر دوباره خارج بشه دوباره نیاز به چی داره؟ دوباره نیاز به غسل جنابت داره.
گفتن لطفاً بفرمایید صله رحم با چه کسانی واجبه؟ 938-88-65
اسمش روشه دیگه، صله رحم. رحم یعنی خیشاوند، یعنی فامیل.
خب میخوام بدن تا چه مرحله
حالا عرض میکنم، یعنی فامیل نسبی.
بله،
فامیل نسبی داریم و فامیل سببی.
سببی
یعنی وقتی انسان ازدواج میکنه یه فامیل های جدیدی هم پیدا میکنه دیگه. مثلا پدر زن، مثلا برای ماها مردان، پدر زن، مادر زن، برادر زن، مثلا اینا ارحام نیستند. ارحام بهشون گفته نمیشه، یعنی خیشاوند نسبی نیستن با ما، نسب ندارن با ما.
به سبب ازدواج،
به سبب ازدواج اینا
فامیل
شدن. اینا نه، اینا صله ارحامی که ما میگیم واجبه نسبت به اینها نیست. اما فامیل های نسبی من مثل پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم، عموها، عمه ها، دایی ها، خاله ها، بچه هاشون، بچه های عمو، بچه های خاله، بچه های عمه، بچه های اینا همشون، اینا همه جزه عرض می شود که ارحامن و خیشاوندان نسبی هن که صله ارحام واجب هن.
0919-5975 سوال شده که من طولانیه، گفتن من انشالله می خواهم برم کربلا با مادرم و برادرم، گفتن از شوهرم اجازه گرفتم، اولش گفت نه ولی بعد با اصرار من قبول کرده، ولی همش میگه اونجا خیلی شلوغه، اینجوریه اونجوریه، گم میشی، انگار دو دله. آیا با این حال من اگه برم زیارتم اشکال داره؟ لطفاً راهنمایی کنید. البته من و شوهرم پارسال با هم رفتیم اربعین، ولی من خیلی دوست دارم برم و مادرم رو هم با خرج خودم ببرم. از شوهرم هیچ پولی هم نخواستم، ولی نگرانم که نکنه شوهرم راضی نباشه.
خب این جوری که ایشون دارن نقل میکنن، نگرانی همسرشونه نه عدم رضایت. نگرانیه. چرا؟ به دلیل اینکه اربعین خب یک جمعیت فوق العاده زیاد، ازدحام، و مخصوصا برای دو دسته، یکی برای خانم ها، یکی هم برای بچه ها. مخصوصا در خود کربلا، حالا تو مسیر که میخوان برن، در هر صورت مسیر که بسته نیستش، که مسیر بازه، جمعیت حالا بچه هم باشه خانم هم باشه میره.
بله.
ولی در خود شهر کربلا و اطراف حرم تا یک روز حتی بعد از اربعین واقعا برای خانم ها و برای بچه ها کار سختیه.
درست.
و جای نگرانی البته داره، شوهر است دیگه نگرانه، جای نگرانی داره، یعنی خانومی که فکر میکنم مردم همراهشون نیست. ولی اینجوری که ایشون میگن
نه، ظاهرا با مادرشون و برادرشون میخوان.
خب اگر مرد همراهشون باشه دیگه نگرانیه،
حالا شاید برادرشون مثلا کوچیکه،
حالا شاید.
این احتمال هم هست.
در هر صورت این نگرانی است و اینم محبت دیگه، همسر دیگه در هر صورت داره. نسبت به همسر خودش نگرانه. این به معنای عدم رضایت نیست. اگر واقعا گفته که برو، دیگه شما خیلی مسئله رو نپیچونید. اگر گفته برو برید.
بعدو بحث پول چی؟ که گفتن از پولم از شوهرم پولی نمیخوام، حالا با پول خودشون مادرشون هم ببرن.
نداره. پول خودشه، تحت اختیار خودشه، خرج مادرش هم که بکنه خیلی هم ثواب داره. اگر انسان یک نفر را بتواند مخارج سفر کربلاش رو بده، اونم باز روایت داره که حالا دیگه فرصت نیست من بخونم، اونم برای خودش عجیبه.
بله. 0935-71-50 گفتم که شوخی کردن با نامحرم چه حکمی داره مخصوصا در فضای مجازی؟
جایز نیست.
بله.
اصلا معنایی نداره که یک زن و مرد نامحرمی با هم دیگه شوخی کنن. حالا چه تو فضای حقیقی چه تو فضای مجازی. بله. هیچ فرقی نمیکنه. فضای حقیقی و فضای مجازی از این جهت هیچ با هم تفاوتی نداره.
الان دیگه فضای مجازی یه جورای فضای حقیقی هم شده دیگه، اینقدر توی زندگی هم اومده در واقع. تو بحث گفتگو هم همینطوره، یعنی گفتگوی حالا مستقیم یا تو فضای مجازی باید
ببینیم. اصلا فرض کنید که خیلی قدیمیش کنیم، تلفن. بله. تلفن فقط موبایل زده تلفن به هم دیگه، اصلا شما بفرمایید بازتاب بیرونی هم نداره که شما میفرمایید حالا فضای مجازی امروز اینجوری. نه نه، تلفنه، تلفن دیگه. خب تلفن دارن به هم دیگه میزنن، یک دختر و پسر نامحرمه یا حالا فرض کنید زن و مرد نامحرمن، کاملا عرض میشود که دارن با هم دیگه شوخی میکنن، بگو بخند میکنن. خب معلومه که جایز نیست اینجور ارتباط ها، که جایز نیستش که. بله، فقهای ما فرمودن که یه مقداری ارتباط زن و مرد نامحرم که در حد ضروری و معموله اشکالی نداره. مثلا چیه؟ چجوریه؟ خانمی سوار تاکسی میشه، مثلا مسیرشو میگه. ما نگفتیم اصلا زن و مرد نامحرم با هم حرف نزنن، که اینو گفتیم نران بعدن برداشت کنن بگن آقا چقدر بسته است. نه نه، اینجوری نیست.
دوگمه مثلا.
چقدر دوگمه؟ نه خیر، نه خیر، به اندازه ضرورت و متعارف، یعنی از خط قرمز عبور نکنه، متعارفه. انسان ها چجوری میخوان با هم تعامل داشته باشن؟ میخواد این خانم بره فروشگاه خرید بکنه، خب بره خرید بکنه، نمیخواد که بره با فروشنده بگو بخند بکنه، که باید بره خرید بکنه. این میشه یک تعامل متعارف، قیمت میفرسه، جنسو میاره براش، پولو بهش میده. اینه، اتوبوس سوار میشه، تاکسی سوار میشه، دختر دانشجوی دانشگاه میره مثلا، خب دانشگاه میره، فرض بفرمایید استادش مرده، با استادش تعامل نداره. چرا؟ منتها چجوری متعارف در حد
رعایت بشه دیگه،
درس و بحث و سوال و این حرفاست. اما نه، اومده با یک پسر دانشجویی با همدیگه دوست و رفیق شدن، حالا اینا میخوان با همدیگه تو عرض میشود صحن دانشگاه برن یه نیم ساعتی با هم بگن و بخند و عرض میشود که کیف کن و مثلا. حالا دیگه من واژه های دیگری رو نمیگم که امروزه متاسفانه حتی تو رسانه های ما هم دارن از این واژه ها گاهی استفاده میکنن. خب اگر اونجوری باشه که بگو بخند و نمیدونم تخمه بشکن و نمیدونم با هم دیگه برو پارکو، چون میدونی دیگه این که ایشون میگه تو فضای مجازی شوخی کردن، این سر از کجا در میاره؟ بعدش سر از پارکو سینما و اینام در میاره کم کم، چون شیطان تو اینجور جاها راضی به یک حدی نمیشه، ادامه میده دیگه، دست آدم میگیره ادامه میده. بنابراین جایز نیست.
نه. آقای کرمی از تهران گفتن آیا در حرم امام حسین علیه السلام که انشاءالله زیارتش قسمت هممون بشه به همین زودی ها، گفتن باید نماز رو تمام خوند؟
در زیارت منظور کجاست؟ تو صحن اگر منظورتون خیر، صحن جز حرم نیست.
بله.
در خود حرم باز مختلفه، خود حرم هم رواق داریم دیگه، رواقهای مختلفه، درسته؟ اما یه جاری داریم که کنار ذریحه، همچنین تو شلوغی که معلومه کنار ذریح اونجا که نمیشه کس نماز بخونه، ولی ایام خلوتی هست که مثلا کسی میخواد فرض کنید بالا سر حضرت، بالا سر سیدالشهدا نماز بخونه. کجاست؟ زیر گنبد، زیر قبه، یقینا جایی که میتونه تمام بخونه همونه، زیر گنبده. ولی تو رواقها این محل تفاوت نظر میان فقهاست. تو سهم که اصلا همه میگن شکسته باید بخونه. خلاصش این که درد سرتون ندم، روزه شکدار میگن نباید گرفت، مثال معروفه. پس بنابراین شما راحت نماز رو شکسته میخونید. چرا؟ چون مسافرید، یقینم دارید که نماز شکستتون درسته.
بله. خیلی ممنونم، صحبت از حرم امام حسین علیه السلام شد و اجازه بدید تک بیت رو عرض بکنم که کربلا کعبه جان هاست، خدا میداند کربلا کعبه جان هاست، خدا میداند دیدنش آرزوی ماست، خدا میداند.
آقا ممنونم از تو که منو دعوت کردی، دوباره اربعین کرب و بلا قسمت کردی. همه میگن حسین خیلی کرم داره، هر کیو میبینم شوق حرم داره، همه زائرات تیمه عباسن، آخر رو سرشون دست علم داره. یه دستای من برگ براته، چون یه موکبا آب حیاته، آخر این مسیر شیش گوشه یه کرب و بلاته. صحت باسمك انا وشيلت الرايه، على الموعد اجيك باربعينك مشايه. لا احس بتعب لا يصعب علي، على طول الدرب يسحر جمر بي، لكن للسنه هذا الامل عايش، ازورك يا حسين بالاربعينيه. جديل كربلاء الحمد لله، انا ديف مسرتي بالدمع والاه، ابد والله يا زهرة ما ننسى حسينا. دعای مادرت همراهم باشه، الهی توی راهم سفرم اشکم باشه. رها کردم آقا تموم دنیا رو، اومدم میونه این همه زوارو، آرزوم همینه تو راه من شایه، ببینم یه سهر مهدی زهرا رو. این روزا آقامون دعاش همینه، کسی تو این مسیر بلا نبینه، میدونم خودشم از زائرای اربعینه. يتسابقوني بهالخدمة، دوارك
يا حسين
انت الكبارين، واذا لاح الخطر حدر يحامينا، تنادي فاطمة يا هلا يا الداير، وابو فاضل اجا شفا يحيينا.
لك ابعث يا ابو اليمة سلامي، كلامي واحد وهذا كلامي،
انادي بابي انت وامي يا امامي.
بله امیری حسین و نعم الامیری، واقعا افتخار میکنیم و خدای بزرگ رو شاکریم که نعمت وجود مقدس سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و کربلای معلا رو بهمون عنایت کرده و هر مقداری که شکرگزاری بکنی واقعا بازم کمه. انشالله که توفیق داشته باشیم تو این مسیر خودمون و خانوادهمون همیشه حرکت بکنیم، فرزندانمون انشالله از اون شور و شعور حسینی بهترین بهره رو انشالله توی زندگیشون داشته باشن و توفیق زیارت اربعین الهی که قسمت همه عاشقان بشود. 0938 65 87، استاد ویتور عزیز گفتن آیا با وضوی نماز ظهر و عصر وقتی به نماز مغرب و عشا نزدیک شده میشه نماز مغرب و عشا رو هم خوند؟
بله، با وضو، حالا این وضو هر چی میخواد باشه، با وضو شما میتونید نمازتون رو بخونید. حالا این وضو چه وضویه؟ وضویی که ظهر برای نماز ظهر عصر گرفتی در هر صورت وضوئه. شما الان با وضو هستید، همین کافیه. نماز مغرب شما با وضو مستحبی، مثل کسی که اخونش مقاد بیاد بیرون، حسن دیگه متدینین وقتی مخونه بیان بیرون دستشویی میره، وضو هم میگیره، با وضو میاد بیرون، با وضو میره سر کار، این وضو مستحبیه. با همین وضو مستحبی موقعی که نماز وقتش رسید و نمازش هم میخونه. چرا؟ چون شما خلاصه با وضو هستید. مهم این نیست که اون وضویی که گرفتید چه وضویی است، وضوی واجب گرفتید یا وضوی مستحبی گرفتید، وضو برای نماز گرفتید یا نه میخواستید قرآن بخونید وضو گرفتید. وضو به هر نیتی که گرفته شده قربت الی الله دیگه، همین دیگه، ریا که نمیخواستید بکنید. وضویی که برای خدا گرفتید اگر باطل نشده باشه با اون وضو میتوانید همه این کارها رو انجام بدید، از جمله نمازتون رو باش بخونید.
بله، بیننده عزیزی گفتن که با خالی کردن حوضچه های پرورش ماهی
بله،
یه تعدادی از ماهی ها جان میدن، آیا میشه گفت که این ماهی ها در واقع صید شدن و حلال هستن؟
بله، این تو رساله نیومده، دلیلش هم این است که سابقا به این صورت نبوده، ولی تو استفتات آیون مراجع هست. حالا شاید بعض بینندگان میگن ما متوجه نشدیم اصلا اینشون چی گفته. ببینید یه حوضچه هایی است پرورش ماهیه، دریچه داره، یعنی به جای اینکه ماهی رو از آب بگیرن بیرون بیارن جان بده، آب رو از ماهی میگیرن. هر دو جورش میشه دیگه، ماهی رو از آب بگیری یا آب رو از ماهی بگیری.
درست،
دریچه رو باز میکنن، آب حوضچه خالی میشه، ماهی میمونه ته اون حوضچه،
فضای بدون آب،
فضای بدون آب،
مثل اون که ماهی از تو آب گرفتی توی ظرفی انداختی، بله، فضای بدون آب.
بله بله بله. خب مهم این است که ماهی صید شود. صید ماهی اشکال مختلف داره. یک راه صید ماهی این است که شما فرض بفرمایید قلاب میندازی، ماهی را از آب بیرون میکشی، بیرون آب جام میده. یک بله. یکی این که تور رو میندازید داخل آب، هر چی ماهی میاد توی تور میمیره، صیده، حلاله. یکیش هم این است که دریچه رو شما باز میکنید، آب تخلیه میشه، ماهی میمونه از شما تای اون حوضچه و اینم صید میشه. بله اینم صیده، به لحاظ عرفی اینم صیده، یعنی میتونیم بگیم که ماهی رو از آب گرفتیم، آب رو از ماهی گرفتیم، فرقی نمیکنه، اینم صیده و اشکال نداره.
خیلی ممنونم. عزیزان بیننده، برنامه زمزم احکام رو همچنان از شبکه جهانی ولایت با افتخار تقدیمتون میکنیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور در این برنامه به سوالات شرعی شما خوبان پاسخ میدن. سه روز در هفته، یعنی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، میتونید این برنامه رو از ساعت 17 تا 18 به وقت ایران اسلامی ملاحظه بفرمایید. سرکار خانم رحیمی از دسفول گفتن از برخی از دوستان شنیدم که مرحوم حضرت آیت الله تبریزی فرموده بودند که معلوم نیست که نماز جماعت در غیر اول وقت بر نماز فرادای اول وقت رجحان و ثواب بیشتری داشته باشد. آیا این سخن درست است؟
یه بار دیگه بفرمایید عبارت رو.
معلوم نیست که نماز جماعت در غیر اول وقت بر نماز
فرادای بعد از ظهر،
اینکه اول وقت فرادا بخونیم بهتر یا اینکه نماز جماعت با تأخیر حسن ساعت 3
بعد. اینکه ایشون از ایشون نقل میکنن بنده نشنیدم، بلکه عکسش رو فکر میکنم که بوده و اون این است که نماز جماعت عرض میشود که در غیر اول وقت فضیلت اول وقت رو شما درک نکردید ولی فضیلت جماعت رو درک کردید. اگر اول وقت میخوندید فرادا میخوندید، اگر در ساعت 3 بعد از ظهر مثلا بخونید جماعت میخونید. من فکر میکنم که نه، نظر ایشون هم این بودش که این نماز جماعت اولویت داره و افضله و ثوابش بیشتر از نمازه، فرادای اول وقته. در این حال باز باید من تفحص کنم ببینم که، چون یه نقل دیگه، ببینم که آیا چنین چیزی گفته شده یا نه. انشالله اگر یادم باشه تفحص میکنم، عرض میکنم
انشالله. 0937-46-22 به 3012 03 پیامک زدن، گفتن من توی مغازه خاروبار کار میکنم، صاحب مغازه 15,000 تومان بیشتر به من نمیدن، منم از درآمدشون 10 تومان بر میدارم، آیا حرامه؟
حرامه، بله، خلاف قرارداده. قراردادتون چقدر بوده؟ مثلا قرارداد چقدر بوده؟ روزی اینقدر. خب شما میخواستید اول نپذیرید، قرارداد طرفینیه، شما قرارداد رو پذیرفتید، بناتون بر این شده، قبول کردید، بنابراین یک ریال اضافهی بر اون قرارداد بخوای برداری بدون اطلاع صاحب مغازه حرامه، بدون رضایت او حرامه.
حالا اگه مثلا قرارداد 25 تومن بوده، بعد اون صاحب کار 15 تومنشو بیشتر نمیده، اجازه داره 10 تومن خودش برداره؟
بله بله بله، اون مسئله دیگه است، صورت مسئله عوض شد. قرارداد روز 25 تومنه، یعنی صاحب مغازه بدهکار است که 25 تومن رو بده.
حتی قرارداد شفاهی،
شفاهی فرق نمیکنه، نیاز به کتبی نداره، همین که بگن
درست.
اگر حق شاگردش رو نداد مدیونه، شاگردی که طلبکاره میتونه تقاص کنه، اینو بهش میگن تقاص.
بله،
یعنی اگر به استادش گفت که من طلب دارم بده، بیگه ها مطالبه کند و بدهکار بدهی خود را ندهد، امتناع میکنه، میگه نمیدم، هر کار میخوای بکنی بکن، نمیدم. اگر راهی وجود نداشته باشه غیر از این که تقاص کنه، میتونه این کار را انجام بده.
حالا من صورتهای مختلف رو اصخایی میکنم، موردی هست که استاد کار نمیکنه، نمیدم، ولی فعلا نداره بده، حالا به هر صورت یا توانش رو نداره یا الان نمیخواد بده.
نه، اگر بنای بر پرداخت بدهی رو داره، تا فعلا توان نداره، ما نمیتونیم
اجازه این کارو نداره. نه. مگر اینکه قید بکنه که آقا نمیدم من.
بله، تقاص مقدمات داره، تقاص مقدماتش اینه که من مطالبه کنم، چون من هنوز مطالبه نکرده، چجوری برم از یه پولی بردارم که مطالبه کنم و بدهکار امتناع کنه و راهی هم برای رسیدن به حقم وجود نداشت. یه وقت راهی وجود داره، یه راهی هست، اما راهی اگر وجود نداشت اون وقت تقاص بکن.
0938-6587 گفتن آیا خانومی که وضو میگیره اگه پای او تا مچ جلوی یه نامحرم معلوم باشه وضوش باطله؟
وضو باطل نیست، دستش هم طور، حال چرا پا رو میگید؟ فرض بفرمید رفته تو صحن امام رضا،
بله،
دیدید گاهی خانومه رفته تو صحن امام رضا، این همه مرد میخواد وضو بگیره، چادرش رو زده کنار، بعد آستینش هم زده بالا، خب دست بازه که، این چه جوری وضو میگیره؟ کار حرامه،
درست،
کار حرامه، ولی وضو باطل نیست.
یعنی برای وضو و نماز؟
نه نه نه، برای وضو و نماز اشکال نیست، ولی گناه کرده.
خب بهتر که رعایت بشه، حالا مثلا تو حرم فرمودید، خیلی وقتا این ملاحظه میشه. خب خیلی ممنونم جوستاد وحیدپور عزیز، نمیدونم فرصت هست بازم سوال بپرسیم؟ یک دقیقه زمان داریم، من درخواستم یک دقیقه رو برام دعا بکنید جناب استاد وحیدپور، در آستانه اربعین امام حسین علیه السلام یک دعا بکنید ما آمین بگیم.
امیدواریم که انشالله همه ما حسینی باشیم، این خیلی مهمه، و از این راه هیچ وقت منحرف نشیم
انشالله،
و در خانه غیر نریم. وقتی ما میتونیم بریم در خانه یک خاندانی که اهل کرم، عنایت، لطف، مرحمت، واقعا آدم گاهی آقای حبیبی راه رو گم میکنه، میره راه رو گم میکنه، میره در خانه نامحرمان و غیری که هیچی هم گیرش نمیاد. امیدواریم که انشالله تا لحظه مرگمون ما این مدال افتخار نوشری در خانه سید الشهدا رو بر سینمون داشته باشیم، هممون میخواد ثروتمند باشه، میخواد فقیر، ما عالم باشه، اینا مهم نیست، مهم این است که نوکر در خانه سید الشهدا باشیم و این رو تا آخر عمرمون همراه داشته باشیم، از ما نگیرن، چون گاهی ممکنه وسط راه از مسیر ما رو ببرن، پیادمون میکنن، این توفیق از دستمون گرفته میشه. مهم این است که تا اون لحظه انشالله همه ما حسینی باشیم و حسینی هم بمیریم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد.
الهی و عرض بکنم که مهر تو را به عالم امکان نمیدهم، این گنج پربهاست، من ارزان نمیدهم. ممنونم از همراهیتون. به اتفاق حضرت استاد وحیدپور، همکاران بسیار عزیز و تلاشکرم که خیلی زحمت میکشن، از حضور شما خوبان مرخص میشیم. بزرگوارانی که توفیق دارن در مسیر پیاده روی قرار میگیرن، جامونده ها رو حتما دعا بکنن. همکاران تلاشکر منو خیلی دعا بکنم، استاد وحیدپور عزیز رو، بنده رو و همه بیننده های خوب و عزیز و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت رو در مسیر پیاده روی اربعین ان شاءالله از دعای خیرتون بهره مند کنید. در سایه سار امر ایمان در پناه خدای مهربان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.